أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در یکی دو هفته گذشته بحث تاب‌آوری های مرتبط با نظام خانواده رو بیان کردیم. گفتیم یکی از جاهایی که به قوام و تقویت بنیان خانواده کمک میکند این است که انسان کلام خودش رو بتواند در محیط خانه و خانواده مدیریت کند، هیجانات خودش رو کنترل بکند. منشأ خیلی از آسیب هایی که امروز ما در خانواده ها میبینیم به وجود میآید این است که زبان تحت مدیریت و کنترل و عقلانیت نیست. در اون روایت حضرت فرمودن من کسر کلامه کسر خطاؤه، کسی که زیاد حرف میزنه زیاد اشتباه میکنه. بعد فرمودن من کسرم کلامه کسر خطا، و این خطا منجر به چی میشه؟ قل حیا، او حیا از بین میره. بین زن و شوهر حرمت ها یه موقعی به خاطر این خطاهای کلامی فرو میپاشه. فرمودن حیا که از بین بره مات قلبو، قلب انسان میمیرد. فرمودن و من مات قلبو ففی النار، کسی که قلبش مرد جایگاهش آتش است. یعنی موقعی وقتی ما زبانمون رو کنترل نکنیم این آسیب به ما میرسه. لذا تعبیری رو از مرحوم حاجه‌های مجتهدی من به کار بستم که ایشون میفرمودن خداوند متعال یه دو مثقال گوش به نام زبان در دهان انسان قرار داده. این میتونه انسان رو بهشتی بکنه، میتواند دوزخی بکند. اما امشب میخواییم درباره یکی دیگر از اعضا و جوارحی که اگر تحت مدیریت نباشه به نظام خانواده آسیب میزنه صحبت بکنیم، و اون چشم و نگاه انسان است. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از فرمایشات نورانی خودشون می‌فرمایند اون مردی که بخواهد مردانگی خودش رو در محیط زندگی و خانه و خانواده اثبات بکنه باید النقی و طرفین باشه. مرد باید دو تا پاکی داشته باشه. این واقعا حقیقتا مرد است. همسرش در کنار او حظ میبرد، در کنار او آرامش دارد. فرمودن اولین پاکی پاکی زبان، دومین پاکی حضرت فرمودن پاکی نگاه. مردی که چشمش تحت کنترل و مدیریتشه بر چیزی نگاه نمی کنه. من این رو عرض بکنم برادران خواهران بزرگوار، بخش عمده از مشکلاتی که امروز در خانواده ها داره شکل می گیره ریشش از این عدم مدیریت در نگاهه. رضا ما باید حیا در نگاه داشته باشیم، باید چشممون رو مدیریت و کنترل بکنیم. البته اینو فکر نکنین فقط برای زنان مسلمان، یعنی شما امروز هر جای این کره خاکی برید، زنها از مردی که چشم پاک است بر چیزی نگاه نمی کنه از او راضی ترن. حتی بذارم من یه مقدار فراتر بگم، امروز همون روانشناسان غربی بخشهایی رو در کتب روانشناسیشون میارن تحت عنوان اختلالات بالاخره اعضا و جواره. یکی از نکاتی که اینا بیان میکنن هرز نگاهیه، یه کسی که نگاهش آزاد میذاره به هر چیزی نگاه میکنه، این میدونین به نظام خانواده آسیب میزنه. ما اینا رو تو مشاوره ها داریم میبینیم، مثلا خانم میاد میگه که من همیشه یه دلشوره و دلنگرانی دارم. میخوای این دلشوره و دلنگرانی برای چیه؟ میگه مثلا چند بار با آقابون که بیرون رفتیم میدونم این نگاهش رو به هر زنی میندازه و خب این برای من دلشوره است. بعد ببینید خانوما این حس رو میفهمن که وقتی مردی به یک زن نامحرم نگاه میکنه ممکنه پشتش یک هوسی شکل بگیره، یک لذتی شکل بگیره، یک عادت غلطی شکل بگیره. برای همین مدیریت و کنترل نگاه یکی از مدیریت‌های سخت در زندگی انسانه. من از امشب میخوام از دو زاویه این موضوع رو یه مقداری دربارش گفتگو بکنیم، مطالبی رو عرض بکنیم. ببینید اولین نکته اینه که بله، محیط‌های اجتماعی ما باید محیط‌های سالمی باشه از جهت حیا، از جهت حجاب، یعنی به اون بلوغی جامعه برسد که بداند برای منفعت خودش، نظام خانواده، فرزندان باید در محیط اجتماعی حیا رعایت بشه. من قبلش یه روایتی رو از جزء احادیث قدسیه که خطاب به پیامبر گرامی اسلام بیان شده محضرتون عرض کنم. خداوند متعال می فرماین خطاب پیامبرشون که یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، سه چیز است که انسان رو بهشتی می کند. حضرت فرمودن اولین چیزی که انسان رو بهشتی می کنه بحث خوشروئیه، با انسانها خوشرو بودن، و واقعا این تمرین میخواد. نکته دوم فرمودن حیامند بودن، با حیا. بالاخره مرد بر ذاتن و بر اساس فطرتش یک جوری با حیا باشه، زن هم باید یک جور با حیا باشه. خانوما در پوشش، آقایون در نگاه باید با حیا باشن، یعنی اگر این اتفاق نیفته آسیب میبینه. و سومیش فرمودن پرهیز از حماقت. آدم نباید در زندگیش حماقت هم به خرج بده، به تعبیری بیگدار با آب بزنه، هر جوری دلش میخواد رفتار بکنه، اینم نباید باشه. اما اونی که امشب بنده میخوام عرض بکنم، بدانیم یکی از رموز بهشتی شدن این حیامندی در جامعه است. بذار ببینین یک جنبش رو باید ما خود مردم رعایت بکنیم، یعنی جامعه به یه بلوغی برسه، این خانوم وقتی میاد توی اجتماع قدم بر میداره بدون حجابی که رعایت میکنه، حیایی رو که در خودش نهادینه کرده، داره به نظام خانواده دیگران کمک میکنه، جلوی آسیب رساندن به زندگی های دیگران رو میگیره. یعنی این باید این بلوغ فکریه، یعنی یک جامعه روش یافته، یک جامعه ارزشمند، یک جامعه عاقل، یک جامعه با منطق، جامعه‌ای که به این مرحله برسه فقط خودش رو نبینه. مثلا بهش میگه چرا بد حجابی؟ میگه دلم میخواد زیبا هم، میخوام زیباییم رو نشون بدم. این منیته، این خودخواهیه آغاز سرنگونی انسانه. ولی یه جای شما میبینید منفعت دیگران رو میبینید. من یه موقعی در همین تهران یک جلسه بودم، پایان جلسه داشتم میرفتم بیرون، دم یک نوجوان هنوز محاسنش در نیامده بود، دم که خیلی آرام این دهانش رو آورد نزدیک گوش من، گفت آقای تراشون تو رو خدا، التماس میکرد، ناجا آقای تراشون تو رو خدا برای شهوت ما نوجوانا دعا کنید، خیلی سخت شده، خیلی سخت شده. یعنی نوجوان امروز خودش میبینه در معرض آسیبه، در معرض آسیب از جانب کی؟ خودخواهی ده که میخواد خودی نشون بده، بعدش هم یه استدلال های دموده عقب مانده و عصر حجری میاریم که خب اون نگاه نکنه. من هم یه سوالی میپرسم از شما مخاطبین و بزرگوار، اگر یه کسی بیاد بگه آقا من تو شاهلوله اصلی شهر سم میریزم، بعدم ماشین میکروفوندار و بلنگودار برمیدارم دور شهر جار میزنم، آی مردم از آب آلوده شیرها نخورین سمیه، آیا اولا میتونی همه رو بر مداری که خودت میخوایی بیاری همه اطلاع رسانی بشه؟ حالا اطلاع رسانی شد، آیا واقعا همه توجه میکنن؟ یکی میبینی انقدر آتش داره اصلا یادش نمیاد، میره آب میخوره میمیره، آسیب میبینه. ما نمیتونیم شریان یک جامعه رو آلوده بکنیم بعد بگیم آی شما نگاه نکن، من هر جوری دلم میخواد میام. این که حرف درستی نیستش. ما در زمان کرونا خب یک تجربه این رو بشر پیدا کرد. ببین ما نمیتونستیم بگیم آی فردی که کرونا گرفتی، بیماری گرفتی، راحت تو شهر تردد بکن، خب بقیه مواظبت بکنن. عقل خدا بهشون داده که میگه نه بابا، این میکروب آسیبش فراتر از اینیه که تو فکر میکنی. و ما معتقدیم بدپوششی، بدحجابی یک میکروبیه که آسیبش فراتر از اینه که ما بگیم فقط نگاه نکن، باید به شبج. بعد چقدر نظامهای خانواده داره آسیب میبینه. برادران خواهران، من نمیدونم دیگه ما باید به چه زبانی بگیم. اصلا من بحث دینی نمیخوام اینجا بکنم، ما یه بحث اجتماعی بکنم. انسانیم. شما وقت میبینید که فرد میاد، یه موقعی من در حرم آقا علی ابن موسر رضا این رو گفتم، به خانوما گفتم آقای خانمایی که زیباترید روهاتون رو تنگتر بگیرید. گفتم الان سوال براتون به وجود میاد که چرا؟ گفتم چراش هم خودم پاسخ میدم. چراش اینه که الان این مرد میاد بیرون، آقا اصلا همون نگاه اول افتاد، آدم نه چشم چرانیه نه خیره نگاه کنیه، نگاش میفته، بعد میبینه اه این خانوم چقدر زیبا، زن من چطور. بعد عرض کنم اینو خانوما میدونن. یه موقعی یه آقای آمده بود توی مشاوره، میگو باید تراشون این سریال حضرت یوسف که پخش میشه تا زلیخا میاد، خانومم میگه دیگه به اون نگاه نکن، به من نگاه کن. گفتم میدونی چرا؟ چون حس میکنه، میگه این الان آقا یه نگاهی به زلیخا میندازه، یه نگاهی به زن خودش، میگه یوسف زن داشت، ما هم زن داریم. یعنی تفاوت رو حس میکنه، نگاهش به همسر خودش پرآسیب میشه. امروز داره یه اتفاق میفته، او زنی که میره ده نوجرای زیبایی رو چهرش انجام میده، بعد میاد تو خیابون خودش رو عرضه میکنه، این فکر میکنه که داره چه زندگیهایی رو آسیب میزنه. حالا هر استدلالی هم میخواد بیاد، به دلم میخواد نه نگاه نکنن. خب اینا که نمیشه، که اینا اصلا حرفی نیستش که بر اساس منطقی باشه. لذا باید این بلوغه، من میگم جامعه روش یافته، جامعه مترقی، جامعه‌ای که خودش رو میخواد بگه آقا من به یک سطحی از فهم و درک رسیدم، اونی که فقط خودش رو نمیبینه، فضای عمومی جامعه رو میبینه. امروز من وقتی میام توی خیابون یه قدم میزنم، یکی دیگر هم نگاه میکنم، چشمم میفته بهش، نرم به خانواده خودم آسیب بزنم. اینا رو باید بهش توجه کرد. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی رو، نمایی در تلویزیون برنامه ایشون رو آورده بودن، مجری از ایشون سوال کرد آقا اگر یک کسی پول حلال داشته باشه، همه از شیر مادر حلال تر، حالا این موضوع مثلا شاید برای 10-12 سال قبله، بعد بره یه ماشین بخره 700 میلیون مثلا، اونجا موقع 700 میلیون
مثلا 7 میلیارد الان، چه بسا بیشتر، یه ماشین خیلی مدل بالای شیک بخره، آیا این گناه کرده؟ خیلی جواب و هوشمندانه مرحوم آقای آئری داد، گفت شرعاً نه، ولی اخلاقاً داره کار حرام انجام میده. حالا نه حرام شرعی یا حرام اخلاقی، چرا؟ چون تو وقتی سوار این ماشین میشی 4 تا جوان تو رو میبینن، دلشون میخواد، اذیت میشه، بعد حس میکنیم فاصله طبقاتی رو، احساس سرخوردگی میکنه. لذا ما باید دقت بکنیم چرا آقایون خانم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقر اختیاری رو اختیار کرد. آقا امیرالمؤمنین جز سرمایه ترین دارترین انسانهای عصر خودش بود، باغاتی که داشت، چاهایی حفر میکرد، ولی کفش خودش رو پینه میزد، لباس خودش رو وصله میزد. چرا فقر اختیاری رو اختیار کرده بود؟ چون این کسی که رهبر یک جامعه است، مردم به اون نگاه میکنن، و اگر توی یک رفاه آنچنانی زندگی بکنه، مردم احساس سرخوردگی میکنن. لذا امیر المومن باید بیاد در سطح پایین جامعه زندگی خودش رو راهبری بکنه. ما عرضمون اینه، یه جایی ما وقتی نگاه اجتماعی داریم به زندگیمون، اصلا قانون حیا و حجاب رو باید یه قانون مترقی بدانیم برای رشد یک جامعه. شما در همین 1-2 سال اخیر که یه مقداری اجوری که باید و شاید به حجاب و حیا توجه نشد در جامعه ما، بیاین بریم ببینین، ای کاش میشد من از این تریبون رسمی بگم چه خبرهاییه تو زندگی های مردم، داره چه اتفاقاتی میفته. فرقی هم نمی کنم، زن ها یه جور، مرد ها یه جور. چرا ما الان باید آمار طلاقمون روز به روز افزایش پیدا کنه؟ باور کنیم برادرم و خواهرم، من نمیخوام بگم مسائل اقتصادی دخیلی هست، ولی اصلا عمده مشکلات شما در همین تهران ببینید، بالاترین آمار طلاق متعلق به شمیرانات تهرانه، متمولترین نقطه تهران. بابا اونا که دیگه نباید بگن آقا ما به خاطر مشکلات اقتصادی داریم طلاق میگیریم، اینا علل و عوامل دیگه ای داره. من همین اخیراً یه بزرگواری که در این دادگاه های خانواده است من رو دید، گفت آقای تراشون فریاد بزنید. گفتم چی؟ گفت چقدر طلاق ها داره به خاطر خیانت به شبکه‌های اجتماعی و مجازی که داره زمینه خیانت رو فراهم میکنه اتفاق میفته، داره آسیب میزنه. خب ببینین، اون وقت ما میگیم بلوغ اجتماعی، رشد اجتماعی، منطق، عقلانیت، اینه که انسان مسیری رو انتخاب بکنه که به افراد پیرامون خودش آسیب نزنه. ما میگیم حیا و حجاب همینه. برای خداوند متعالم در فرهنگ دینی ما حیا و حجاب رو براش یک ارزش ویژه قائل شده. مثلا شما ببینید، به ما مردا در روایت توصیه شد نگاهت به یه نامحرم افتاد، نگاهت رو سریع دور بکنیم و نگاه به اون نامحرم نکنیم، خداوند متعال همون لحظه برای تو یک پاداش بی‌نظیر در نظر میگیره، به خاطر این پوششی که برای نگاهت ایجاد کردی. خواهرای بزرگوار، بحث حجاب پس یه بحثیه که میتواند به نظام خانواده کمک بکنه. من اجازه بدین یه مقدار بی‌پروا چند تا مسئله رو عرض بکنم. امروز حجاب میتواند کمک کنه یک به استحکام نظام خانواده، دوم به سلامت اخلاقی نوجوانان و جوانان ما کمک میکنه، سوم به عدم آسیب دیدگی خود زنان میتونه کمک بکنه. حالا غیر از این که چه رشدهای معنوی هم برای انسان ایجاد میکنه، ما اگر یک جامعه سالم میخوایم، حتی من تو عرصه‌های دیگه هم بگم، ما اینا رو داریم میبینیم. مثلا جوان دانشجو، خب بنده تو دانشگاه تردد دارم، رفت آمد دارم، میشینیم پای صحبت دانشجوها، مشکلاتشون، درد دلاشون، نیازایی دارن، اللحاظ فکری بهشون مشورت میدیم. مثلا دانشجو اومده میگه آره من اومدم مثلا عاشق یه دختر شدم دیگه اصلا نه درس میفهمم چیه، نه میتونم مطالعه بکنم، همه فکر و ذهنم درگیر. خب ببینید، یه مرتبه یک جوانی که قرار آینده ساز یک اجتماع بشه، به خاطر یه عدم ملاحظه، او نگاهش رو مراقبت نکرده، او هم پوششش رو مراقبت نکرده، زمینه به بستر آسیب. بعد ببینید پتانسیلی که باید جامعه رو روش بده، خودش رو روش بده، جهان اسلام رو روش بده، انشالله اینا یاران خوبی برای امام زمان باشن، اینها افول میکنه، بعدش هم هیچ حس خوبی نداره. همین اخیراً دانشگاهی بودم، یک جوانی آمد پیش من، باورتون نمیشه تو همین ایام فاطمیه، میگفتش که حاجا من کسی بودم که روزام ترک نمیشد. ما آمدم حالا برای درس و اینا دانشگاه، میگفتش که به دختری به مرتبه دلبسته شدم. میگفت توی ایام فاطمی لحظه به خودم اومدم، دم شب شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه، من به جای اینکه در مجلس عزای خانم فاطمه زهرا باشم، توی کافی شاپ نشستم کنار این دختر. بعد حس بد، حالا یه تعبیریشون به کار برد، من نمیخوام اون تعبیر رو به کار ببندم. خب این یه لحظه به خودش میاد، میفهمه چه مسیری رو داره میره، اذیت میشه، مشکلات روحی پیدا میکنه. امروز شما چرا جوامع غربی بزرگترین مصرف کننده های داروهای آرام بخش در دنیا شدن؟ برید ببینید، اصلا امروز مشکلات روحی و روانی به تعبیر برخی از کارشناسان تبدیل شده به یک سرماخوردگی مزمن، همه دارن پیدا میکنن. خب دلیلش اینه، وقتی تو از فطرت دور بشی به سمت غریزت سوق پیدا بکنی، آسیب میبینی. انسان فطری آرامش داره. چرا در کلام خدا هست الا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ تو یاد خدا میکنی آرامش میگیری. میدونی چرا؟ چون یاد خدا فطریه، آرامش بهت میده. ولی چرا حرف بد میزنی؟ یه توهینی میکنی، بد و بیرای میگی، بعدش میبینی حالت خرابه. چون فطری نیست، او پات روی مسیر غریزت رفته، بعد حیوانیت رفته، پرخاش داری میکنی، حالت رو خراب میکنه. وقتی انسان نگاه به نامحرم میندازه، شما فکر میکنی الان مثلا این خانومایی که نمیدونم با پوشش بد میان توی خیابون و جامعه، اینا حس خوبی دارن؟ یعنی اینا آرامش دارن؟ من اصلا نمیخوام هیچ قضاوتی بکنم، میگن اگر دوروبرمون داریم این آدم ها رو بریم ببینیم چه حال و روزی دارن. این نیست. خداوند متعال در نظام آفرینش خودش سنتش این قرار داده که انسان ها باید بر مدار فطرت حرکت کنن. بعد میبینی همون دختر خانومی که با اون وضعه، شب قدرش داره آرامش میگیره، چون داره اونجا کار فطری میکنه. پیاده روی اربعین میله داره آرامش میگیره، چون اونجا داره کار فطری میکنه. پس این نکته اول تو بحث حیا و حجاب، ما باید مدار حیا و حجاب رو اولا با یک نگاه اجتماعی عقلانی و منطقی بهش ملاحظه بکنیم، بدونیم به یک جامعه رشد میدیم. اما نکته دوم اینه که جامعه موفقه که تو مسائل جنسیتی نگاه را از فضای اجتماعی ببره توی خونه، این جامعه موفقه. ولی اگر خدایی نکرده تو فضای عمومی، فضای اجتماعی، فضا رو کردیم یک فضای غیر انسانی، جنسیتیش کردیم، زن و مردیش کردیم، نمیدونم خانم با فلان لباس بیاد، با فلان تیپ بیاد، آقا نمیدونم دنبال فلان تیپ و فلان مدل باشه، مردون زنونش کردیم، اینجا آسیبه، آسیب دیده میشه، جامعه فضای اجتماعی آسیب میبینه، به خانواده هم آسیب میزنه. در حالی که ما میگیم نه، من یه موقعی در یکی از سخنرانیام گفتم، گفتم بلوغ در فضای خانواده میدین خانم‌ها چیه؟ ما میزهای آرایشمون رو ببریم بذاریم اون ور در ورودی، یعنی خانم اگر شاغل هست بیرون میره وارد خونه میخواد بشه آرایش کنه وارد خونه بشه، نه این ور در بذاریم وقتی میریم بیرون. یعنی بدانیم خودمون رو به کی میخواییم نشان بدهیم. این جامعه جامعه موفقه، نه حالا ما میخواییم بیرونم ترتمیز باشیم، شیک باشیم، صاف و اتو کشیده باشیم. ببینیم بیرون معادلات خودش رو داره، ما باید بر اساس معادلاتش عمل بکنیم. اگر عمل نکنیم ببینیم بخواهیم یا نخواهیم آسیب میبینیم. حالا یه خاطره برای خودم اتفاق افتاد، یه موقعی داشتم جایی میرفتم دیدم که یه جوانی یه پیرمردی رو یقهشو گرفته داره تندی میکنه بهش، جمع شدن یه تعداد اینا رو جدا کردن و اینها، گفتن آقا چه خبره، چرا حالا این پیرمرد زورت به این رسیده؟ گفت نه، این پیرمرد اومده زور زده به چهره زن من، گفته مثلا فلان رژ لبی که استفاده کردی خیلی بهت نمیاد، فلان رنگ استفاده میکردی بیشتر بهت میومد. بعد گفتیم اینو گفتی؟ گفت بله. چه حرفیه به زن مردم زدی؟ گفت ما هرچی نگاه کردیم دیدیم که این که خودش به زن خودش نگاه نمیکرد، این برای ما درست کرده و خودش رو، ما هم دیدیم خوشمون نمیاد بهش گفتیم. البته رفتار اشتباهه و اصلا تایید نمیکنیم. ببین وا مصیبت ها از اون موقعی که جامعه به این مرحله برسه. ببین خانم تو خودت ها آرایش بکن، این مده این روزه، اینجوری آرایش بکنی بیشتر بیرون میبینندت. یعنی جامعه داره به این مرحله افول میرسه، به این نیاز داره. ما الحمدلله جامعه هوشمندی هستیم، دینی هستیم، منطق داریم، اهل تفکریم، واقعا یکم بعد به خودمون تو این زمین ها بیاییم. اصلا این موضوعات نه موضوعات سیاسیه، نه به معنای فقط صرفا یک موضوع مذهبیه، اینا نه جنبه اجتماعی داره، سلامت جامعه مهمه. امروز تو همه دنیا میدونین امروز معترضینی به وضعیت موجودشون وجود داره. مثلا همین اخیراً در انتخابات آمریکا یه دی از خانواده ها در یکی از شهرها و ایالات آمریکا تجمع کرده بودن. برای چی؟ از حاکمیت بعدیشون سلامت و امنیت روانی جامعه رو درخواست کردن. یه جامعه نباید بلنگار باشه. یعنی شما حتی این تو قلب کفر، چون انسان یک موجود فطریه بر اساس فطرتش عمل میخواد بکنه. ولی خب میدونیم نظامات سرمایه‌داری نمیپسندن. نظام سرمایه‌داری ماهیتش رو تو ولنگاری میدونه، تو بی‌حیایی میدونه. شما امروز من جسارت میکنم اینو عرض میکنم، در اروپا بعد از قاچاق سلاح و مواد مخدر پرسودترین تجارت تجارت برده سفیده. سالانه گاهی تا رقم 21.2 میلیارد دلار سوددهی داره، خرید و فروش زن، نه اجاره دادن زن. اونا هیچ وقت نمیتونن از این تجارت دست بردارن، ترویجم میکنن. ولی همین ما میگیم بعد اون بیداری فکری در خود افراد جامعه شکل بگیره، من تن ندم، من این رو نپذیرم. ولی امروز بعد خیلی دقت کنیم، دختران جوان ما، دختران نوجوان ما به این موضوع خیلی توجه. آه فلان سلبریتی اینجوری، او باشه، او هم بیعقلی میکنه اگر بر مدار فطرتش حرکت نمیکنه. اصلا او رو باید تردش کرد، نه این رو تبدیل بشه به الگو. بله حاکمیت هم باید تو این زمینه توجه بکنه، مراقب باشه، امروز بداند که نسل ما بالاخره بر اساس الگوها. میگه آن جامعه اسلامیه، خب فلان فرد رو میارن توی نمیدونم سینما، توی نمیدونم نمایش های خانگی، توی سیما. خب این حتما میدونن، حتما چیز بدی نیست. نه بگیم، اعلان بکنیم و بخواهیم و این رو هم بدانن. ببینید ما در روایت داریم الدال علی الخیر که فاعله، شما اگر یک کسی رو به یک کار خیری وادارید ثوابش رو شما میبرید. مثلا یکی رو نمازخونش بکنید. یه موقعی معلمی رو من در یزد دیدم، خیلی برام جالب بود. ایشون در سال بازنشستگیشم بود، حدود مثلا 20 چند سال معلمی کرد و میگه آقای تراش من از افتخاراتم اینه، میگه معلم ابتداییم بودم تو این سالها، میگه اولین کاری که تو کلاس درسم میکردم این بود که به بچه‌ها آیت الکرسی یاد میدادم. حالا شما ببینید معلم، این بچه‌ها تا هر سنی آیت الکرسی ها رو بخونن ثوابش با این معلم هم میره. این دال علی الخیر که فاعله، که انسان ها ترغیب بشن مردم رو ببرن به سمت کارهای خیر، یعنی اون سنت الهی که ارزشمنده. اون طرف مقابلش هم خدا اینا کرده، الدال علی الشر که فاعله. اگر ما فردی رو، انسانی رو به سمت بدی سوق بدیم، تا موقعی که اون بدی رو انجام میده پای ما هم نوشته میشه. یعنی باید توجه کن. یه کسی نیاد بگه حالا من مثلا سلبریتی ام و نمیدونم هنرپیشم و حالا من میام مردم خودشو اینجوری نیان. نه، نمیشه. اون فردی که مثلا میاد از اینجا تا اینجاشو تتو میکنه، اگر فردا 4 جوون این کار رو کردن، بدون اگر این گناه شرعی داشته باشه و بر اساس الگوی تو این کار رو کرده باشن، پای تو هم می نویسن. شوخی بردار نی. ما به این موجود اجتماعی هستیم. من نمیتونم تو اجتماع هر کاری بکنم آب از آبم تکون نخوره. قطعا آسیب می بینم، قطعا آسیب می رسانم. بحث من تمام. نکته‌ای که امشب گفتم اینه، ما در زندگی مشترک پاکی نگاه به عنوان یک نکته مهم باید رعایت بشه. به استحکام خانواده کمک میکنه. دو محور بحث ما داشت، یه محور اجتماعی، محور در حوزه خانواده. اما این بحث یه اضافاتی هم داره که انشالله توفیقی باشه در هفته آینده من محضرتون عرض خواهم کرد. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به همه ما، به همه جامعه دینی ما کمک بکنه که اون چیزی که به مصلحت دین و دنیای مردمه بر اساس همان عمل بکنیم. خدایا خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جتت ولی یأس از ما راضی و خشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، مدافع حرم، سید مقاومت، سردار رشید اسلام، رئیس جمهور شهیدمون، بر سر سفره امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل حیا، اهل حجاب، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله.